بشه به تحیات خلال خیر خلقهی و افضل برگیته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی الواصل المصطفى محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الا ان لله ما فی السماوات و الارض الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا یعلمون و یحیی و یمیت و الیه ترجعون. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. نظر مبارک سروران گرامی، انشاءالله به حول قوه الهی از امشب که در این بیت محترم سخن میگوییم ادامه آیات سوره مبارکه یونس رو که تا کنون 18 جلسه از اون رو بحث کرده ایم به سمع شریف عزیزان میرسان. آنی که بازگو شد مختصری عرض میکنم که ربط با بحث دیشب روشن باشد. هنگامی که پیغمبر بشاران اسلام سخن از وعده عذاب الهی مطرح فرمود با جمع و جماعتی، ادهی که میخواستند اقناع شدند و قانع شدند به گفته پیغمبر سوال کردند یستن به اونه که احق اون هوه، آیا اون که شما میگویید حق است؟ خب اینها هنگامی که اناد و اونچنانی ندارند به اصطلاح یه تأمین خاطری میخواهند، سوگند پیغمبر مکرم اسلام برای اینها که قایت میکند این ربی به خدا بزن این چنین است. تمام انهو لهم و ما انتم لموجزین، این عین حق است و مانع و رادعی هم از تصمیم الهی وجود ندارد. اونگاه به دنبال اون فرمود ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، اگر بنا شد عقوبت الهی بیاید، اگر هر انسانی تمام موجودی روی زمین رو بدهد که فدیه باشد در قبال نجات و رهایی خویش از عذاب خداوند، کارایی ندارد، به کار نمی آید. اونجاست که اثر رو ندامد، اونجا ندامت و اظهار پشیمانی آشکار می گردد. اما لما رأوا العذاب، زمانی است آشکار شده از عذاب و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون، عدل الهی حاکم می گردد و به کس ظلم نمی شود. تا این فراز بیشتر گفته بودید جمع و جماعتی به این مقدار کفایت نمی کنند، به قسم پیغمبر کفایت نمی کنند، باید یه مقداری برهانی‌تر و قوی‌تر با اینها در تسلط خداوند در وجود صحبت کرد. آیه بعدی اشاره به این مقام دارد، فرمود الا ان لله، به اصطلاح حرف الا در کلام عرب جنبه تنبه و تنبیه دارد، هشدار، آگاه باشید، هشدار. الا ان لله ما فی السماوات و الارض، هشدار بدانید از آن خداست اون چه در آسمان است و اون چه در زمین است، و بدانید که وعده خداوند سبحان حق است و اکثر مردم نمی‌دانند. خب اینجا ما دو بحث به تدریجان انشاءالله مطرح خواهیم کرد. بحث اول آن است که هنگامی که رابطه مالکانه رو در نظر می‌گیریم، در رابطه مالکانه ای که الان به اصطلاح بین ملاک مالکین معمول در دنیا وجود دارد، می‌بینیم که بر حال مالک یه تصرف و فی ملکهی مایشا تصرف در ملک خود می‌کند هر آنگونه که بخواهد. نهایت اون چه تصرف مالکانی که آیان عزیزان و مالکین دنیا دارند در ملکشون، اینها یه دوایی و احتراز خارجی دارد، انگیزه هایی از بیرون موجب می‌شود که شما تصرف در مال می‌کنید، کم می‌کنید، زیاد می‌کنید، می‌دهید، نمی‌دهید، هزینه می‌کنید، نمی‌کنید، عوض می‌کنید، تبدیل می‌کنید، استفاده می‌کنید، استفاده نمی‌کنید. احتراز خارجی است که موجب می‌شود مالکین در ملک خود تصرف می‌کنند. خداوند سبحان مالکیت او مالکیت حقیقی است. مالک حقیقی آن است که غرض خارجی در تصرف در ملک او نقشی ندارد. خداوند که تحت تأثیر عامل بیرونی نیست، اون که در ملک خویش تصرف کند. تصرفات الهی از ذات اوست، از عین اراده اوست، عامل بیرونی ندارد. این گونه مالکی تصرفش قوی است، این گونه مالکی که مالکیت او مطلق است، مالکیت او به اصطلاح اصالتی و حقیقی است، اون به شکل عام و کامل و بدون تحت تأثیر بودن عوامل بیرونی عمل می کند. این چنین مالکیتی رو نمی توان مقابل او را گرفت. قرض دیگری بیش نمیاد که مقابل قرض قبلی باشد، مثل ما تصرفمون در ملک. فرمود الا ان لله ما فی السماوات و الارض، بدانید شما خودتون موجودیتون تمام هستی شما ملک خداست و خداوند به عنوان یه مالک حقیقی در ملک خویش تصرف می کند و مانع و راضی برای تصرف حق وجود ندارد. مراقب خود باشید، بدانید مجموعه وجود من جمله شما ما فی السماوات و الارض همه ملک الهی است و اگر مالک اوست هر آن چه اراده کند معطل می‌گردد. عامل بیرونی هم نمی‌تواند در تصمیمات او و در ملک او مدخلیتی داشته باشد. پس اگر سخن به عذاب می‌گوید می‌شود، به دنبال آن قبلا فرموده بود و ان بعد الله حق، اگر خداوند بعدی او حق است به لحاظ آن چه اراده کند در ملک خویش است و مالکیت او بلا معارض است، پس همان معطل می‌گردد. خب این نکته اولی است که از آیه شریفه استفاده می‌شود. اما در اینجا من بحثی رو تعمد دارم که گاه به نوع این آیات که میرسیم متذکر بشم خدمت عزیزان، جنبه اخلاقی دارد، جنبه حقوقی دارد. اصلا این در سوره شریفه مؤمنون که در محضر جمعی از عزیزان خاص بودیم اینگونه بازگو کردن و حال با یه قدری کم و زیادی محضر مبارک عزیزان اینطور عرض میکنم که اساسا همان گونه که میدانید از قوانین معتبر شرایع الهی من جمله اسلام قانون مالکیت است. نهایت مالکیت دو گونه است، یا مالکیت عامه است یا مالکیت خاصه است. یا ملک، ملک عام نیست برای مسلمین، است الون که عن الانفال، انوالی که اختصاص به عموم مسلمین دارد. اینا علم شخص نیست، علم مالی نیست که در اختیار شخص خاص باشد ولو امام معصوم. اینا مال منصب امامت است، انوالی است که اختصاص به منصب امام دارد. این امام یا اون امام احراز این مال می کند. اینا را انفال می گویم. اینها ملک عام مسلمین است. کاری از املاک نه، اینها بر اساس قاعده مالکیت خصوصی ملک خاص می شود، ملک آحاد جامعه اسلامی است. اما از قوانین معتبر و محترم به اصطلاح ادیان الهی همین قانون است که مالکیت محترم است. در روایات داریم، در تعابیر شخص خود نبی مکرم اسلام داریم، به هر حال این بحث رو که اساساً حرمت مال المسلم که حرمت دمه، احترام مال مسلمان مانند احترام جان مسلمان است، چنین جایگاه و ارزشی رو دارد. و این قاعده کلی است اساساً که تصرف در مال دیگران اگر عدوانن باشد جنبه قصد پیدا می کند و کتاب قصد که در فقه مطرح می شود خیلی مباحث اساسی دارد. القاصب یؤخذ به اشد الاحوال، اگر کسی تصرف قاصبانه در مال دیگران می کند، یعنی تصرف عدوانی بدون رضا و هماهنگی مالک می کند، به شدیدترین شیوه ممکن با او برخورد می کنند. لا ارق لقاصب، قاصب ارق ندارد، قاصب اصلا اجازه ورود ندارد، قاصب به شدیدترین شکل باید با او برخورد گردد. این یه اصلیست که به هر حال در اسلام هم وجود دارد و دیگر ادیان هم دارند این حساسیت به مالکیت را. خب از قواعد عرض کردم، به هر حال اطلاف مال خودش مسئله است. این را هم به دنبال بحث مالکیت مطرح میکنن. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، هر کسی در اسلام مال دیگری را طلب کند ضمان دارد، ضمان دارد و تاوان این مال را بدهد و برگرداند. منتها در این حدیثی که عرض کردم به سم مبارک اجان رساندیم، من اتلف مال الغیر، این را عده اینطور معنا کردن، من اتلف ما للغیر، من اتلف ما للغیر، معنا اینطور می شود، اون کسی که مال دیگری را ضایع می کند زمان دارد، یا اون کسی که آنچه از آن دیگری است ضایع می کند زمان دارد. اگر بگوییم اون چه مال غیر است، اگر ضایع کردیم یک دانه گندم یک دانه نخود مالیت ندارد، اگر اینو ضایع کردی زمان ندارد. اما اگر گفتیم من اتلف ما للغیر، ما موصوله است، لام لام ملکیت است، هر آنچه ملک دیگران است، ممکنه ملکی باشد که مال نباشد، یعنی ارزش مالی ندارد، یه دانه گندم ملک زید است، اما مال نیست، جنبه مالی ندارد. ادی از فقها کار رو سخت گرفتن از محدثین، گفتن نه دانه گندم هم تلف دارد، اینجا مال الغیر نیست، مال للغیر است. این هر که مالکیت در اون صرف می کند اگر تصرف در اون باشد، حکم اطلاق داشته باشد، زمان می آورد و سنگین است قضیه. خب مالا این رو توضیح دادم، مقدمه یاد کردم خدمت عزیزان، یه مقدمه دیگر بگیم نتیجه گیری کنیم. و مقدمه دیگر اون که خب تمام این احکامی که عرض کردیم، این مالکیت و این قضایا، میدانید اینها یک قدری جنبه نظام دارد. چرا؟ چون این مالکیتی که دم از او میزنیم، این نوع مالکیت را مالکیت مجازی و اعتباری میگویند، نه مالکیت حقیقیه. چون ما هیچ مالی را ایجاد نمی کنیم و اعدام نمی کنیم، اموال ما را ما ایجاد نکردیم، ما هم از بینش نمی بریم. اینها جنبه مجازی دارد، جنبه مالکیت حقیقیه ندارد. چون مالک حقیقی آن است که ایجاد می کند، اعدام می کند، می آورد می برد، و در این معنا یه مالک حقیقی بیش نداریم. در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست. ما هم مالکیت داریم، مالکیت اعتباری و مجازی است، یعنی حق اولویت داریم در بهره برداری. تا زمانی که دست شما بر روی این مال است، شما حق دارید، برداشتی دیگری میتواند استفاده کنه. خب با توجه به این قضایا، اون جان مطلبی که میخواهم خدمت عزیزان عرض کنم در این قسمت از بحث این است: خداوند مالک حقیقی است، مال تمام مجموعه وجود آن خداست، برای تصرف در هر ملک مالکی نیاز به هماهنگی و اجازه از مالک است. تلف در ملک هر مالکی زمان دارد. ما چطور باورمون میشه، چطور میتواند عقل سبیل بپذیرد که در ملک مالک مجازی و اعتباری، به سبیلی را، یه مجنونی را، اگر وقت در ملکش تصرف کنید باید صد مرتبه از قیم و اجازه بگیرید؟ چطور ذهن انسان بیاد در ملک یه مالک مجازی شکسته بسته وقتی بخواید دست بزنید اجازه بگیرید، هماهنگی کنید، رضایتش جلب کنید، اما در ملک مالک حقیقی وجود و هستی، در ملک مالکیت داره حقیقی وجود خداوند سبحان، در این مجموعه که میخواید تصرف کنید نیاز به هماهنگی نیست، نیاز به اذن و اجازه نیست از مالک حقیقی، نیاز به رضا او را در تصرف جلب کردن نیست. یقینا به حق حق وجود دارد این اذن، ما نسبت به اون غفلت داریم. در هر جزء از وجود عزیزان بخواهید تصرف کنید نیاز به اذن الهی دارد. مطلع این اذن رو به شکل عام خدا به بندگانش تحت ضابطه داده است. این مال را شما خدا اذن بهتون داده است، بنده من از این مال استفاده کن، اما مسیر استفاده این است، اینو نباید در اینجا سرمایه گذاری کنید، در اینجا نباید سرمایه گذاری کنید، در سرمایه حرام نباید باشد، در این وادی تبذیر و اسراف نباشد، این هم شد رضای الهی. ما میزان تصرفمون در ملک دیگران به رضا مالک است. خداوند سبحان اعلان رضایت خودش رو اینطور میکند: در این صورت میتوانید در ملک الهی تصرف کنید که نوازی و رضا را برید، و لا اگر در ملک دیگران تصرف کردید سرکار شما با قانون است. اگر با در ملک خداوند سبحان تصرف کردید و تلف کردید، سرکارتون با چیست؟ با کدام قانون به قانون گذار است؟ اونجا چه جوابی دارید برای این تصرفات بدهید؟ این زمینه که پیش میاد، ادهی اون مبنای کلی فکر خاص عرفانی به ذهنشون میاد که حالا که همه چیز از خداوند سبحان است در مجموعه وجود، و ما این وابستگی رو میبینیم، به هر حال این نکته هم استفاده میکنن که احترام هر ملکی وابستگی که به مالک او دارد. پاره از املاک چون اینها مالکان معتبر خاصی دارن، اینها یه جایگاه ویژه هم در بین انسان ها دارن. بعد میگن حالا که تمام مجموعه وجود از آن خداست، که جهان خرم از آنم، که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم، که همه عالم از اوست، گل را میبینم از خداست، گیاه را میبینم از خداست، جماد از خداست، نبات از خداست، انسان ها همه ملک خدا هستن. این مجموعه را که من میبینم چنین احساسی را دارم که به جهان خرم از آنم، که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم، که همه عالم از اوست. این مبنای یه فکر اصلا فلسفی فکر خاصی شده است. آیه شریفه به تمام این مواردی که عرض کردم اشاره دارد: الا ان لله ما فی السماوات و الارض، بدانید از آن خداست، اون که در آسمان هاست و اون که در زمین است، الا ان وعد الله حق، و اون وعده ای که خدا به شما انسان ها داده است حق و ثابت است، بلکه اکثرهم لا یعلمون، ممکن است اکثریتی اون دقت و توجه را ندارند. هو یحیی و یمیت، شما رو در این مجموعه ای که ملک اوست، شما هم جزو ما یملک خدا هستید، میبردتون میآوردتون. یحیی و یمیت، زنده تون میکند و میمیراند شما را، و الینه ترجعون، و رجوع کلی و در نهایت این مرگ و حیات مکرر به سوی او باز میگردید. یه نکته خاص رو فقط در این قضیه عرض میکنم، در این مقام زیاد دست کردیم همیشه، کفایت میکند. و این که میبینید که این حیات و ممات، به هر حال این پیوستگی خاصی که در قرآن دارد، گاه در بعض از آیات از باری تعالی فرموده است هو الذی خلق الموت و الحیات، هم حیات مخلوق خداست هم نماز و مرگ مخلوق خداست، هر دو مخلوق هم. یا در فراز دیگر نحن قدرنا بینکم الموت، همان گونه که حیات مقدر است و تقدیر و اندازه‌گیری دارد، مرگ مقدر است و اندازه‌گیری و تقدیر دارد. حیات هم حیات است، نماز هم نماز هم حیات است، هم حیات زندگی است هم مرگ زندگی است. اینها دو روی سکه است، این طرف سکه حیات می نامیم، اون طرف سکه نماز می نامیم. الا نماز هم حیات است، ما مرگ به معنایی که در ذهن ما نداریم، یعنی خود مرگ به معنای نابودی که در ذهن ما می آید اصلا وجود ندارد در قرآن، بلکه خود مرگ هم حیات است در قرآن. برای این که مرگ صرف الانتقال است، فقط نقل است، یعنی فقط موضع را عوض کردن است، فقط ظرف حیات، این تعبیر خوبی است، این گونه که عرض می کنم، فقط ظرف زندگی را عوض کردن است. زندگی در این ظرف، در ظرف دنیا، این حیات و دنیاست، با مرگ ظرف را عوض می کنم، یعنی زندگی ما باقیش فرقی نمی کند، حیات هست، منتها به جای این ظرف یه ظرف بزرگتری قرارش میدن، اسمش میذارن برزخ، میشد حیات مثلا حیات القعر بگوییم به تعبیر روایان، میشد حیات القعر. حالا اگر باز شکلش رو یه قدری بزرگتر کردن، اگر شکل حیات رو یه مقداری ظرفش رو بزرگتر کردن، میشه حیات القیامه. اگر باز ظرف حیات رو وسیع‌ترش کردن، میشد حیات الجنه. این میشد تمام حیات است. ما چیزی به نام مرگ نداریم به اون ذهنیتی که ما داریم. مرگ صرفا ظرف رو عوض کردن است. مظروف همان مظروف است، ما هستیم، ما که فنا نداریم. عزیزان میدانید انسان سابقه تمام انسان ها عدم است، ما از عدم آمده ایم تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم، رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. سابقه ما عدم است، اما از لحظه که این عدم پا به وجود میگذارد دیگه زبان ندارد، دیگه نیستی ندارد. یعنی همان گونه که این سنگین نباشد برای عزیزان، همان گونه که خداوند ابدیت دارد، ما هم ابدیت داریم. نهایت حضرت باری تعالی دیمومیت دارد، دیمومیت یعنی ازلیت و ابدیت، اون سوی او بی انتهاست، این سو نیز بی انتهاست، ما ابتدامون انتها دارد، ابتدامون مشخص است، ما ازلی نیستیم اما ابدی هستیم. روح ما انسان ها چنین حالتی را دارد، نفسی که خداوند در درون ما قرار داده است ابدی است، همان گونه که خود حضرت احدیت ابدی است، اون تا این ابدی است به اذن الله. پس بنابراین ما سراسر وجودمون حیات هست، ما همش حیات عوض می کنیم، همش منزل عوض می کنیم، ظرف عوض می کنیم. مرگ چیزی نیست که ما را از حیات منصرف کند، مرگ تنها کاری که می کند آن است این ظرف ها را برای ما عوض، از انتقال از ظرفی به ظرف دیگر، جایگزینی این مظروف در ظروف دیگر، از اون تعبیر به مرگ می شود. و الا مرگ چیزی نیست، الا می بینیم هو الذی خلق الموت و الحیات، مرگ مخلوق خداست. نحن قدرنا بینکم الموت، مرگ اندازه گیریش با خداست. یه به اصطلاح نمیخواستم بحث فلسفی بکنم، مرگ امر وجودیست نه امر عدمی، به اصطلاح فلاسفه یعنی چیزی وجودی، جنبه وجود دارد، جنبه عدمی ندارد. اصلا در قاموس انسان چیزی به نام عدم نیست، هرچه هست وجود است، فقط این ظرفا عوض میشه. واقعا خدا میداند من گاهی به بعض از مطالب در قرآن توجه میشه، ابتداعا آرزو میکنیم خودمون درست بفهمیم و بعد بتوانیم نظرم بارک عزیزان منتقل کنیم این لطایف قرآنی را. چطور میشد انسان، چقدر ما کوته بینیم گاه عزیزان و سروران گرامی، و چقدر این حیات دنیا حجاب بینش برای ما میگردد و ما اون افق وسیع و عمیق حیات رو نمیبینیم. آفتاب این چشمه ها رو زدست دست رو میگیریم و تا همین جلو رو میبینیم دیگه، اون حیات را به معنای واقعی الحیات دنیا همین جلو رو میبینیم، اما ماورای اون رو نمیبینیم که خود مفهوم حیات چیست، چه گستردگی دارد و ما برای درصدی از حیات رو در این دنیا میچشیم. اینی که ما همه چیزش میدانیم، ما یه درصدی از حیات را در دنیا میچشیم، یه درصد کمی از اون را میچشیم، طعم حیات را ما در دنیا نمیبینیم. طعم واقعی حیات را ما با انتقال منزل به منزل و منزل، هر منزلی که میرویم طعم بیشتری از حیات را میچشیم، تا اون منزل پایدار که تازه میفهمیم حیات چیست، زندگی چیست. اونجا طعم واقعی را در کام مؤمنین و حتی غیر مؤمنین خداوند سبحان وارد میکند. فرمود هو یحیی و یمیت، او زنده میکند و میمیراند، تکرار میشود، مشرف عوض میشود منزل ها و کاروان ها و الیه ترجعون، تا اون منزل پایانی که باقی میمانید، جاودان میمانید و مستقر میگردید. خب این تمام بحث. حالا این آیه شریفه که دیگه ربطی به بحث قبل به ظاهر نداره، یه توصیه کلیست در مورد تمام موارد قبل. هر آنچه خداوند سبحان گفته است، اگر خاطر مبارک عزیزان باشد، جمعی که در محضرشان بودیم، بودید هفت شب قبل این بحث مطرح شد که آقا این اگر میشد این قرآن رو عوض کنید، پیشنهاداری دادن بونها، معجزات اقترانی خواستن، توضیح دادن. بعد بازگو کردیم کار به تعدی کشید، اگر میتوانید تعطو به صورت نسله مثل قرآن سوره بیاورید. اما اینجا علی اعلی باز میکنه یه شمه از جلال جمال قرآن رو که حاوی تمام این مطالب بوده برای مخاطبینش بازگو میکنه. بسیار بحث ظریفیست. یا ایها الناس، یا ایها الناس، ای مردم، خطاب ناس شد، خطاب به مؤمنین نیست. همه رو در بر میگیرد ابتدای آیه، منتها میبینیم پایان آیه ختم به مؤمنین میشود. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، مردم، از ناحیه خدای شما به پروردگار شما برای شما موعظه آمده است. و شفاء لما في الصدور، و شفایی آمده است برای اون چه در سینه دارید. و خودن و رحمت، و یه راهنمایی و هدایتی آمده است و یه اسباب رحمت و برکت و خیری آمده است. منتها در پایان فرمود و رحمت للمؤمنین، آن توضیحش میدیم، از مردم شروع شد به مؤمنین ختم شد. چهار صفت در اینجا عزیزان مطرح است. این هم از چهار صفت قرآن است، از چهار تا اسامی قرآن است اصلا. خداوند میگه یا ایها الناس، ای مردم، برای شما ما چهار یک چیزی فرستادیم که این چهار عنوان اوست، چهار خصوصیت اوست. من یک توضیح اینا میدم، بعد ارتباط این مرحله سیر سلوک رو عرض میکنم محضر بارک عزیزان، که هر کدام از اینها مقدمه دیگریست. قد جاءتكم موعظه، خود کلمه موعظه یا وعظ و اذه موعظه وعظ در لغت به معنای دعوت به اصطلاح به صلاح و زجر و جلوگیری و دفع از فساد است. الدعوت الى الصلاح و زجر عن الفساد، این میشه تعریف موعظه. انگامی که کسی دیگری رو دعوت به صلاح و صلاح میکند، دعوت به پاکی و صلاح میکند و باز میدارد و جلوگیری از فساد میکند، این آقا واعظه. واعظ یعنی اون کسی که مردم را دعوت به صلاح میکند و از فساد باز میدارد و جلوگیری میکند، نهی میکند مردم را، این میشه باز. در خود لغت موعظه این معنا را دارد. این عنوان واعظ عنوانی است که ابتدا خداوند سبحان این عنوان را دارد. طبعا یعظکم الله در خود قرآن میبینیم یعظکم الله، خدا شما را واعظ میکند، خدا میشد واعظ. بعد از خداوند سبحان میبینیم که انبیاء الهی سلام علینا الوعظ ام لم تكن من الواعظین، انبیا را قرآن واعظ میداند، انبیا واعظند، اینها اهل موعظند، موعظه‌گرانند. حکما و بزرگان و صلحا را مانند ولو ممکن است پیغمبر نباشند. اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، لقمان به فرزندش چه میکنه؟ موعظه میکنه. حکما و انسانهای خوشفکر و خوش اندیشه در جامعه با موعظه آشنا هستند، اینها موعظه میکنند، خدا موعظه‌گر است، انبیا موعظه میکنند، حکما و صلحا اهل وعظند و اینها موعظه میکنند. خب تمام این یه خط است، دعوت به صلاح و بازداشتن از فساد. خب کل اساسا ریشه دعوت انبیاء الهی چیزی جز این نیست، اینها دعوت به صلاح میکنند و بازداری از فساد دارند، یه اساس دعوت همین است، چیزی دیگری جز این نیست. نهایت نکته این است که وقتی بحث موعظه مطرح میشود، خود موعظه رو به شکل مطلق قرآن مطرح نمی کنه. وقتی بحث موعظه یعنی هشدار دادن، یعنی دعوت به خیر و بازداری از شر و فساد مطرح می شد، قرآن می گد و جادل هم بلکی خود آهلا سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه. خداوند یک قیدی کنار موعظه می گذارد، کدام موعظه ارزش دارد؟ اون موعظه‌ای که حسنه باشد. حالا موعظه حسنه چیست؟ موعظه حسنه چنون گفتاریست، چگونه شیوه بیانی است که خداوند سبحان او را می ستاید و به پیغمبر تعلیم می دهد این گونه بگو. میگن آقا با دعوت کردن به سلام مردم را به فضائل خواندن و بازداشتن از رذائل و بازداشتن از فساد، این به سادگی نمی شد، این یک آداب میارد، اگر آدابش اومد میشه موعظه حسنه و اونجا اثر میکنه و الا نه. اولین شرطی که در موعظه وجود دارد تا موعظه را موعظه حسنه کند، اولین شرط برای خدا گفتن است، برای خدا گفتن است. همان که ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. انبیا وقتی لب به موعظه باز میکردن میگفتن به خدا قسم که ما جز برای خدا چیز دیگری نمیگوییم. ما هیچ هدفمون نه شخص است، نه نام است، نه عنوان است، نه چیز دیگر. ما هدفمون خداست. موعظه حسنه آن است که سخنگو وقتی لب باز میکند برای خدا میگد، نه برای هوا میگد، نه برای ریاست میگد، نه برای نام میگد، نه برای نان میگد، نه برای چیز دیگر. اگر کسی مردم را به خیر دعوت میکند و از شر باز میدارد برای خدا، این میشد موعظه حسن، این میشد موعظه حسنه، این شرط اول. اثر اینجاست، اثر واقعی هم همینجاست. اگر کسی برای خدا بگوید، خدا پشتوانه این کلام است و در دلها مؤثر واقع میگردد. نکته دوم، موعظه حسنه آن موعظه است که گوینده واعظ چه خود وعظ میکند، که انبیاء الهی باشند در کردین با حکما و صلحا، خود متعظ باشد. یعنی به اون چه میگوید به گفتار خیش اولا خودش مؤمن باشد، آمن الرسول به ما انزل الیه، خودش باور کرده باشد. این خیلی مهم است. انسان سخنی و مطلبی را که به اون معتقد نیست میگد به دیگران، این یه چیز است. آنش انسان خود به تمام وجود پذیرفته است، تمام باور خودش شده است و اونگاه به دیگران منتقل میکند. اونی که واقعا معتقد است به دیگران منتقل میکند. حتی همین امور اجتماعی و زندگی روزمره ما را، کسی که واقعا این قانون رو پذیرفته، یعنی معتقد است عبور از چراغ خطر واقعا به زیان جانشه، تسبیب در قتل است، تسبیب در خسارت است، تسبیب در زیان است. مگر ما نمیگیم اضرار در اسلام صحیح نیست؟ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. در اسلام ضرر زدن به خود و زیان رساندن به دیگران جائز نیست، نیست. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. و بعد فکر میکنند انسان آقایی که من که الان دارم رد میشم از این چراغ خطر، خب این که دارم من الان به خودم ضرر میزنم و همچنین به دیگران ضرر میرسانم، معتقد میشه واقعا این قانونی که اغلا نشستن وضع کردن این ریشه اغلایی دارد، این برای مسئولیت خود انسان هاست، ارزش اجتماعی دارد، باید محترم دانست. معتقد میشه این قانون رو، اون را به دیگران هم تعلیم میکند، این اثر میکند. وقتی خود انسان باور میکند یه امری را و به دیگران منتقل میکند، از یکی از مسائلی که موعظه ها و پندها در دلها نمینشیند همین قضیه است، که ممکنه اون کسی که منتقل میکند این قضیه را به انسان، خودش باور نکرده هنوز این قضیه را، خودش باورش نشده، گویا باور نمیدارند روز داوری، چین همه قلب و دقل در کار داور میکنند، گویا اون باور نیامده است. موعظه حسنه آن است که اون کسی که سخن میگوید به این شیوه خود متعظ باشد، باور کرده است آمن الرسول به ما انزل الیه. در مقام عمل وقتی که نگاه میکنن صف اول میبینندش، این میشه موعظه حسنه. این خصوصیت در اون وجود دارد، ابتلاعا برای خدا گفته میشود. اونگاه گوینده خود متعظ است. سوم آن است که شیوه گفتار و بیان شیوهی است که کاملا اثر مهر و اثر محبت برمیخیزد. شدت و غلظت در موعظه وجود ندارد، تحقیر وجود ندارد. یکی از مشکلاتی که در باب موعظه وجود دارد همینه که وقتی شیوه بیان درستی در وعظ انتخاب نمی شود، جنبه تحقیری، توبیخی، سرزنش کردن، اهانت کردن، کوچک کردن وجود دارد، کسی گوش نمی کند. دع انت لومی فان اللوم اغراء و بالکن آقا خوش دامده است، این حالت پیش میاد، بالکن آقا تو درست می خودت چطور باش. وقتی بیان بیانی نیست که به هر حال در اون لطف و در اون شیوه زیبایی چراغ و جاذبه سخن وجود داشته باشد، نمیشه. موعظه حسنه این است که این سه خصوصیات را دارد. فرمود یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم، خداوند سبحان پروردگار شما، مربی شما، برای شما بدانید موعظه فرستاده است. موعظه قرآن، قرآن دعوت به صلاح میکند، دفع از زجر از من از فساد میکند. نام این مجموعه میشد موعظه. یک و شفا الله ما فی الصدور، و این کتاب، این مجموعه که آمده است برای شما، این شفاییست برای اون که شما در سینه دارید. کلمه شفا در لغت ازالت المرض، دور کردن مرض را شفا میگویند، رفع بیماری و داع، ازالت و داع، داع و بیماری را زدودن میشد شفا. منطقه مستحضرید شما دو گونه درد داریم، یه داعی داریم که اینها داع البدن است، یه داع الجسمی داریم، یه داع روحی داریم، یه دردهای جسمانی داریم و یه دردهای روحانی داریم. دردیست که در چون خوره، به تعبیر اون نویسنده معاصر، در زندگی دردهاست که چون خوره در وجود انسان و در جان آدمی میافتد. همینطور است، یه دردهایی داریم که خورهوار روح ما رو میخورد، یه دردهایی داریم که خورهوار جسم ما رو میخورد. اینا هر دو درد است. فرمود و شفاء لما فی الصدور، در اینجا خداوند سبحان قرآن رو به عنوان شفا عامل زدودن درد معرفی میکنه. اما در این فراز از آیه شریف لماف صدور شفا ایست برای آن چه در سینه دارید. حالا توضیح ارز میکنم. خب خود کلمه شفا ارز کردم به معنای زدودن درد. صدره للاسلام فهو على نور من ربه. اون کسی که خدا سینه او را برای اسلام باز کرده است، این در نور حرکت میکند. یعنی این سینه رو شکافتنش بازش کرده، این کمراد این سینه نیست. صدر در قبال زید است. صدر یعنی بالا، زید یعنی دامن را، دامن لباس را زید میگویند، بالای لباس را صدر میگویند. وجود انسان بالایی دارد و پایینی دارد. بخش فوقانی وجود را صدر میگویند، بخش پایین وجود مرا زیر میگوند. حالا این پایین بالا کجاست؟ جانی که از عالم الویس یقین میدانم، رخت خود باز برانم که همانجا فکنم. خداوند سبحان روح ما را هبتت الی کمل المحل لعرفی و رغا ازاد تمنعی تعزز لتمنعی. روح از عالم الویس صدر است. جسم از همین عناصر خاکیست. 22 عنصر مشترک بین بدن ما و خاک وجود دارد. جسم ما خاکیست، روح ما افلاکیست. اون بخش رو صدر میگوین، این جسم را ذیل میگوین. گاه ذیل ما بیمار است، گاه صدر ما بیمار است. شفاء لما فی الصدور. این قرآن شفاء صدر است، این شفاء روح است. خب شفاء روح است. جمله بسیار زیبایی رو دارد مرحوم طبرسی در ذیلین های شریفه که فجعی میارد خیلی قشنگ و کار به اینجا میکشد که داء الجهله یا طبیقا داء الروح اعظم من داء البدن. درد روح از درد جسم سنگین تر و سخت‌تر است، چون درد جسم زودتر میشه درمان کرد. آب به اصطلاح علائم بالینی دارد، کلینیکی دارد، پاراکلینیکی دارد. در حال میشه از این سو اون سو تشخیصات دیگر به کارهایی کرد و انجام داد، میشه داء جسم رو بهتر و زودتر فهمید. اما روح رو چگونه میشود با آزمایشگاه فرستاد؟ روح بیمار رو چگونه میشه آزمایشش کرد؟ اون از کجا میشه درک کرد؟ اون مشکل است. مرحوم طبرسی دارد که داء الروح اعظم من داء الجسم. و از این مهمتر با خود دردش که اینطور است و اطباءه اقل. و دکتر روح کم پیدا میشه، دکتر جسم بیش است اما دکتر روح کم است. و داء الروح اطباءه اقل و شفاء منها اجل. و شفاء گرفتن از این درد خیلی مهمتر است و خیلی بجاست. ضرب المثل رو در گذشته چقدر واقعا من میبینم. یه ضرب المثلی به این قدما مطرح میکردن توی صد تا حکمت بود. ما نداریم الان از ضرب المثل ها، ما ضرب المثل هایی که الان اصلا ضرب المثل که نداریم، همون هم که گفته میشه سراتایی نداره. قدما وقتی چیزی میگفتن روش حساب کرده بودن، این پخته و جالب میگفتن نه بریم. گفتن آقا جان دست شکسته کار میکند، دل شکسته کار نمیکند. ممکن است این جسم طورش باشد اما کار میکند باز هم، اما وقتی که روح شکست دیگه کار نمیکند. این میشه همون داء الروح اعظم من داء الجسم. بیماری روح عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری شو بیماری دل. بیماری دل و روح این چیزیست، این بسیار سخت است. فرمود به شفا اون لما فی الصدور. تمام دردهایی که در روح و در جان شما انسان هاست، خداوند این کتاب را به عنوان شفا اون دردها قرار داده است. حالا برمیگردم در ارتباط که بگم روشنش میکنیم انشاءالله. و خودم و این کتاب برای شما و این مجموعه برای شما راهگشاست. راهکارها رو به شما نشان میده، اطلاعات میکنه، شما رو در ورودی های لازم و مطمئن میبرد، راه مذهب منزل رو نشان میدهد. و رحمت للمؤمنین. و این مجموعه سبب رحمت و آرامش و خیر و برکت برای اهل ایمان میگرده. خب حالا اینجا چهار صفت مطرح شد. قرآن موعظه است، شفا است، هداست، رحمت است. من جواب در این پایان فرمود للمؤمنین. این اول بگم که روشن باشه. اول فرمود یا ایها الناس، مردم برای شما این مجموعه آمده است. اما مشخص کنید در همین پایان آیه رحمتون للمؤمنین، بدانند اون کسانی بیشترین بهره را از این قرآن می‌برند که اهل ایمان باشند. بیشترین رحمتی که این قرآن شامل حال می‌کند برای اهل ایمان است. کتاب برای همه آمده است، خودن للناس. اما اون کسی که بیشتر بهره می‌برد چیست؟ خودن للمتقین. اهل تقوا بیشتر بهره می‌برند. در پایان آیه اون قایت به هدف خداوند گفت کلید رو به دست کن. با ایمان است که از قرآن میتوان عالی استفاده کن. خب این تمام. حالا برمیگردیم از مبارک عزیزان، این چهار صفت رو با هم مرور استدعا میکنم اینو خوب دقت بفرمایید. اساسا این چهار صفتی که اینجا خداوند مطرح میکند سیر و سلوک یک انسان مسلمان در قبال وحی و قرآن است. مراتب تأثیر و تأثیر قرآن در وجود و در جان مخاطبین خیش است. به عنوان چهار مقطع، چهار فاز، چهار مرحله این چهار صفت مطرح است. یا ایها الناس قد جاءت الموعظه من ربكم، ابتداء تعبیر به موعظه فرمود، اشاره کردیم که موعظه آن است که موعظه یعنی دعوت به صلاح و دفع فساد. چی نیاز به موعظه دارد؟ همه نیاز دارید، اما بیشتر موعظه مخاطب اون کسی که مشکل دارد. اولین برخوردی که انسان با قرآن دارد و قرآن با ما دارد اینجاست که قرآن اولین گام او تکان دادن انسان هاست، به خدا آوردن انسان هاست. وقتی که بر زبان دوردار وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی کلمات نورانی قرآن بخش بخش و فراز فراز در اول دعوت نازل می شد، هر یه آیه که میاد یه جمعی رو حرکت می داد، یه جمعی رو از خواب غفلت بیدار می کرد، یه جمعی رو خوشیار می کرد. اولین مرحله‌ای که در برخورد با ما قرآن دارد حالت هوشداری و بیداری است، به خدا آوردن است. بخش عظیمی از آیات قرآن اینها جمعی آن است که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبت، یا ایها الانسان ما غرک برب، کجای کاری تو؟ چه میکنی؟ میدانی داری مجموعه تو چه کاری، چه نفسی داری؟ میدانی چی داری چی نداری؟ سرمایه تو چیز، کار تو چیز، بار تو چیز، هدف تو چیز، چرا آمدی چرا رفتی؟ اصلا میدانی نمیدانی چی تو را خود محروم کرده است؟ چرا قافلی از این قضایا؟ ده ها آیه و صدها آیه در قرآن کریم اینها حالت چه دارد؟ حالت باوزه دارد. اشتنبو کسیرم من الزم. این آیه من مشابه این تابیل اینچون دستورات تکان دهنده که اینها هدفشون بیدار کردن انسان و غفلت زدایی از وجود انسان هست. این برخورد اول قرآن با انسان با همه ایماست. خب مرحله اول آغاز میگردد، این فاز اول، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم. حالا اون کسانی که این وعظ را شنیدند، اونهایی که این نداوی غفلت رو، این ندا رو شنیدند و از غفلت بیرون آمدند، قرآن به خودشون آورد تا که گفت کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چطور منکر میشید؟ چطور عظمت خدا را منکر میگردید؟ و آنی که شما را از این منزل به اون منزل، از این منزل به اون منزل، از عدم تا وجود چنین آورده است. این مطلب به خود میآید. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم اعبدوا ربکم الذی خلقکم. این هشدارها و دعوتهای آن قرآن حالا میاد در یه دلی اثر خودش میکند، انسان به خود میاد. حالا بعد از اینکه به خود آمد و موعظه آمد در وجود چه میکند؟ و شفاء لما فی الصدور. حالا این موعظ میاد شروع میکند به جاروب کردن، اینا میاد شروع میکند آیات شریف. این مرحله دوم است. بعد از اینکه موعظ را شنیدی، حالا اگر گرفتی این موعظ را، قرآن شروع میکند به تسبیحات، شروع میکند به شفاء لما فی الصدور. چه دستی نداری که باید شفا داده بشود؟ درد کفر است، درد نفاق است، درد کبر است، بیماری عجب است، بیماری غرور است، بیماری نخوت است، بیماری حسد است، بیماری تنگ نظری است. تمام این آفات و بیماری ها در وجود همه من هست. من اقصد لما صداها فعل همه فجورها و تقواها. تمام این فجور در درون انسان ها وجود دارد. حالا اون موعظه اومد هشدارت داد، شروع میکند یکی یک آیات میاد، نفاق رو برمیدارد، حسد رو برمیدارد، زمین شر رو حسد نزاست، کبر رو برمیدارد، عجب رو برمیدارد. یک یک میاد چه میکند؟ قرآن پاکسازی را آغاز میکند. پاکسازی کجا؟ پاکسازی روح و جان انسان رو شروع میکند. میشد شفاء لما فی الصدور. این مرحله دوم. خب این عیوب و این مفاسد از درون پاک میشود، زدوده میگردد، اونگاه چه میکند؟ بعد مرحله سوم آغاز میشه و خودن. حالا چه بکنیم؟ حالا این اخبت ها، ضرور ها، شبر ها، حسد ها، این ها میرد. حالا باید چه کرد؟ حالا راه ها را نشان میدهد. و من اللیل فتهجد فالذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. بعد میاد راه ها را نشان میدهد. شب این کن، روز اون کار بکن، با خلق چنین باش، قولوا للناس حسنا، با خدا چنین باش. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. برخوردت با خدا آن باشد، با اون شیوه خاص فرو برو در اوج عبودیت و تعبد از حق. با خلق اینطور باش، در اقتصادت اینطور باش، با ناموس با همسرت اینطور باش، با فرزندت اینطور باش. شروع میکند راههای زندگی را بعد از اون که زدود درون را از آفات، وقتی شرایط عادی پیدا کرد، یه بیمار با شرایط عادی پیدا نکنه که نمیشه باش بازه. وقتی شرایط عادی اومد، شفاء ما فی الصدور شد، حالا راه ها رو یاد میدهد. خودن این طرف برو، اون طرف برو، این طرف برو، این کار بکن، این کار بکن. مرحله چهارم. این مرحله سوم تمام شد، مرحله چهارم آغاز می شود. و رحمت للمؤمنین. اونگاه بعد از این که این اهتداء به این هدایت آمد میرسی به کجا؟ میرسی به مرحله رحمت. رحمت چیست؟ اونجاست که ینزلکم دار المقام، اونجاست که قرآن میبردت میبردت مینشاند در اون جایگاه مستقر دار الکرامه و دار المقام الهی میشه رحمت. بعد از هدایت را مشمول رحمت میکند و نزل القرآن ما هو شفاء و رحمه، این رحمت میگیرد قرآن بعد از هدایت تو رو میگیرد مینشاند به هدفت، تو رو به مقصدت میگذارد و به منزل میرساند تو را، این میشد رحمت. قرآن این چهار مرحله را با ما دارد به شرط اینکه ما هم به همین شیوه با قرآن عمل کنیم. ابتداعا موعظه است، اگر موعظه رو گرفتیم اونگاه شفا میشود، اونگاه درسها و نسخه های شفایی میاد، باید اینها را گرفت تا دردهای درونی را بردارد، اون خوره ها را از جان انسان بزراید، اون آرامش را به وجود انسان حاکم کند، جوابوی تمام عقده های درونی انسان خواهد بود. اونگاه خودم با اون حال چه بکنم در زندگی؟ حالا که نقائص رفت، بخش وجود از تاریکی برون آمد، روشنی آمد، در روشنی میبینی چه بکنی؟ راه تو بلدی، راه میفتی، وقتی که راه افتادی میبینی رسیدی به مقصد، رسیدی به پایان کار. این چه چهار مرحله‌ای که خداوند سبحان قرار داده که این کتاب با انسان عمل کنه. شب اول محفل است برای نورانیت بیشتر دلهامون و خوب حال استفاده بیشتر از کلمات دربار ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد. یه دو حدیث هم نظر مبارک رو میکنم و استفاده میکنیم از کلمات ائمه علیهم الصلاه والسلام. قال رسول الله، ابتدا حدیث نبوی رسول خدا فرمود القرآن هدى من الضلال، قرآن رشته هدایتی است برون میکشد شما را از ضلال، و تبیان من العمى، تبیان عامل بیان و روشنگری است، روشن میکند شما را، روشن میکند مسیرتون از کوری و نابینایی شما را به در میآورد، و استغاثه من الاثره، لغزش های شما را جبران میکند، و نور من الظلمه، نوری است که شما را از ظلمت به در میآورد، و ضیاء من الاجداث، یه ضیاء و روشنی است که شما را از تاریکی ها و جدس ها، جدس در معنای قبر است، از دخمه های ظلمانی وجود شما را بیرون می کشد، و عصمت من الهلکه، عامل عصمت برای شما میشه، شما را مسئولیت و معصومیت از خطا می دهد، هلاکت می دهد، و رشد من الغوایه، شما را از بی هدفی به در می آورد، هدفدارتون می کند در زندگی، رشد من الغوایه، می فهمید چرا می خورید، می فهمید چرا می خوابید، و بیان من الفتن، یه روشنگری است که فتنه ها رو به شما هشدار میده، فتنه ها رو میفهمید، و بلاغ من الدنیا الی الاخره، وسیله سلیسه است که شما رو از دنیا به آخرت میرساند درست، بلاغ من الدنیا الی الاخره، و فیه کمال دینکم، اوج دینتون رو در قرآن بجوید، فیه کمال دینکم، و ما عدل احد عن القرآن الا الی النار، هیچ چی از قرآن پشت رو بر نمی گردد الا اون که مستقیم به جهنم وارد می گردد، و ما عدل احدون عن القرآن، هیچ کسی عدول از قرآن نمی کند الا الی النار، الا اینکه مستقیم وارد جهنم و عذاب الهی می گرده. این حدیث نبوی بود. یه حدیث دیگه از رسول خدا بخوانم، تعلم القرآن فانه یأتی یوم القیامه، فرا بگیری قرآن را، میاد فردای قیامت قرآن، صاحبه فی صورت شاب جمیل شاجب اللون، فردای قیامت خداوند هر حقیقتی رو شکل میدهد، تمتداری در روایات، یعنی در روایات داریم که انسان صدق خودش و راستی خودش رو در عالم قیامت مجسم میبیند. ما الان صدق رو نمیتونیم تصورش کنیم، از راستی تصور خارجی نداریم، ما از دروغ الان تصور خارجی نداریم، از خیانت تصور خارجی نداریم، اما اینها در اون عالم تصور وجود دارند، اینها وجود عینی دارند. قرآن در فردای قیامت وجود خارجی و عینی دارد، فرمود میاد فردای قیامت در صورت یک جوان زیبایی، فیقول له انا القرآن، بعد میگه به اون کسی که با او در قرآن مانوس بوده است، در دنیا مانوس بوده است، انا القرآن الذی کنت اسحرت لیلک، من همون قرآنی هم که گاهی شبها با ما بودی، و از معت حواجرک، گاه خودت رو به زحمت میفکندی در مورد من، و از شب طریقک دهان خوش میشد، من تلاوت میکردی، من قرائت میکردی، و اصلا قدمک، گاهی هم به یه آیاتی که میرسیدی گوشه چشمهای تو تر میشد، و اول و معک حیث ما اولت، من با تو میام، هر کجا تو رو ببرن من هستم با تو، و کل متاجر من وراء تجارته، امروز هر تاجری به دنبال مال و تجاره حرکت میکند، و من مال و تجاره تو هستم که مقابل حرکت میکنم، و تو دنبال من بیا، با من حرکت کن. خب
حدیث ادامه دارد تا اونجا که میرسد و سیعتی که کرامت الله فعبشر، بعد خطاب میکند به اون کسی که میگه فعبشر، بشارت داد به تو، فیوتا به تاجن فیوزو علا رأسه، یه تاجی میدهد این بر فرق فرق بگذارد. نمیزنی معنای تاج چیست، این ما تمجیدیست، مقامیست، جلالیست. و یوتا الامان به یمینه، امان نامی میدهد به دست راست به اون کسی که اهل قرآن بوده است در دنیا. و الخلد فی الجنان به یساره، سند بقای در بهش رو نیز در دست چپش میگذارد. بعد و یک سا خلته، تقاس های زیبا بر تنش میکند. ثم یقال، اونگاه بهش گفته میشود اقرا ورق، بخوان برو بالا، هر مقدار از آیات که فرا گرفتی در دنیا عمل به اونها کردی، بخوان برو بالا، بخوان. این دیگه آماده ورودی شدی، حالا جایگاه تو در بهش کجا باشد به مقدار فهم تو از قرآن، به مقدار استفاده تو در دنیا از قرآن بالا برو، هر مقدار که چمان داری برو بالا. اقرا ورق، اقرا ورق. کلما قرع عامتا سعد درجتا، هر یاوی چه میکنه یک درجه بالا میرود. و یک سا، این استیباس برای پدران و مادران، و یک سا عبواه خلتین، هر یه مقامی هم که این میاد بالا بعضی دو جامعه نیچ به والدین او میپوشانند در اون مقام به برکت این عمل این فرزندشون. و یک سا عبواه خلتین امکان مؤمنین، اگر اینها مؤمن باشن. ثم یقال لهما حازا لما علمتنا القرآن، این هم به خاطر این که شما در قرآن فرا گرفتن و قرآنی شدن فرزندتون، شما هم بی نقش نبودید، شما هم نقش داشتید، اونها هم در این جهت شریف میگردن. حدیث دیگر از لسان دراربار وجود مقدس امام زین العابدین علی ابن الحسین، قال علی ابن الحسین لو مات من بین المشرق والمغرب لمست و حشت بعد ان یکون القرآن مئیه، اگر هران کس هست بین مشرق و مغرب بمیرد، هیچکی نباشه تو دنیا، هیچکی در دنیا نباشد، من احساس وحشت نمی کنم اگر با قرآن باشم. لو کان القرآن نئیه و کان ازا قرع ملک یوم الدین یکرر آهد و کاد ان یموت، به این فراز آیه که میرسید ملک یوم الدین، ملک یوم الدین، اونقدر امام تکرار میکرد که حالت رقشه قریب مرگ در وجودش میآمد. قلت لعلی ابن الحسین ایو الاعمال افضل، یکیشون سوال کرد آقا به نظر شما چه کاری با فضیلت این کار هست از سجاد؟ قال الحال المرتحل، فرمودن باربسته ای که کوچ می کند، یعنی الحال المرتحل، نفهمید و من الحال المرتحل، آقا نفهمید این معنا را. قال فتح القرآن و ختمه، شروع کردن قرآن و ختم کردن قرآن، شروع کردن قرآن و ختم کردن قرآن، شروع کار کردن با قرآن، مرور به کرور بر قرآن. کل ما جا به اولهی ارتحل فی آخره، بارش شروع میکند میرساند باز بار بعدی رو شروع میکند، بار رو میرساند بار بعدی رو، یه بار میبندد میبرد بار بعدی رو. الحال مرتحل. و خود در این بعد روایات فراوان است که من بس استفاید میکند وقت من هم گذشت مختصرش رو عرض میکنم. این الدواوین یوم القیامه سلاست دیوان فیهن نعم، سه دیوان هر انسانی در قیامت دارد، یک دیوان در اون نعمتهای خدا، دیوان همون لیست، لیست نعمتهای خدا رو میدهن به هر انسان، و دیوان فیه الحسنات، یه دیوان است که حسنات و نیکویی های انسان رو در اون می نویسن، و دیوان فیه السیئات، یه لیستی هم هست بدیه همون، سه تا لیست، سه صورت در خدا همون داده می شود. فیقابل بین دیوان النعم و دیوان الحسنات، یا خب نعمتهایی که خدا به تو داده است، یک تو بخوان، ما هم حسنات رو میخوانیم، ده قلم نعمت بشید ده قلم حسنه انجام دادی، خب دیگه هی به هی سر به سر چیزی نمیمونه. فیقابل بین دیوان النعم و دیوان الحسنات فتستقر النعم عامت الحسنات، نعمت ها اونقدر که حسنات در قبال اینها چیزی به حساب نمیان، اینا رو در بر میگیره. خب بعد چی میمونه؟ گفتیم سه تا لیست داریم، یک لیست نعمت هاست، یک لیست نیکویی هاست، یک لیست بدی ها. نعمت ها رو اومدن به حسنات من مقایسه کردن کم آوردیم، خب چی موند؟ سیئات موند دیگه، یک لیست سیئات دستش مونده، این نگاه میکنه یک خجالت میکشه، این تاش میکنه، هی نگاه میکنه، طیب با دیوان الحسنات سیئات آب ابن عادل المؤمن للحساب فیتقدم القرآن امامه فی احسن صوره. بعد میگن جناب المؤمن هم چی داری برای گفتن؟ اونگاه قرآن در زیباترین صورت ممکن حاضر میگردد، فيقول يا رب خدای من انا القرآن من قرآنم و هزا عبدت المؤمن این انسان مؤمن توست قد کان یتقب نفسه به تلاوتی این خیلی در کار با قرآن تلاوت و رجوع با قرآن خیلی خودشو به زحمت افکند و یطیل لیله به ترتیلی شبها با ما انسی داشت تفیض عیناه اذا تهجد نیمه شب اگر میرسد به نماز با ما انس داشت فرضهی کما ارزان خدای از تو میخواهم که او را راضی کنی همینطور که در قرآن من در دنیا من را راضی کرد فیقول العزیز الجبار خطاب دوید از مستر زلجلال عبدی ابسط یمینک بنده من دست راستت رو باز کن فیملأه الله من رضوان الله العزیز الجبار خداوند از رضوان و خوشنودی خودش پر میکند و یملا و شمال و رحمت الله دست چپت باز کن رحمت الهی شاملش میگردد ثم یقال هذه الجنه مباحه لک این بهشت نوش جان تو باد فقر وسعت بخوان برو بالا مقامات در بهشت بر اساس چی تنظیم میشه؟ بر اساس شناخت قرآن و کار با قرآن ذکر وسعت فاذا ترى آیه سعد درجته میخواند بیند بالا خب خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش به آیات و بینات خویش و نورانیت قرآن آن به آن منورتر و روشنتر بگرداند و توفیق اونس و نزدیکی با کلام خودش رو در دنیا در قبر و در قیامت به همه ما عنایت بفرماید دستمون در دنیا و آخرت از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند خود تفقل بالخیر میگیریم که شباب بل محفل این بحث مطرح شد و برحال از ارادتی بود به ساعت خود قرآن با این شیره بیانی که خدمت عزیزان مطرح کرد روز فردا روز اول ماه سفر خواهد بود و این شب شب اول ماه است کل ماه سفر اسباب حضر زیاد داشته از این حدیث هست من بشرنی به خروج سفر و بشره به دخول الجنه وقتی برای ما خاندان بگید ماه سفر تموم شد دیگه به آرامش برشون میاد به شهر که بهش میدیم بهتون خبر تمام شده خیلی نکته زریحی دارد خبر تمام شدن سفر رو که بدید بزرگترین مصیبتی همون روز اول ماه سفر اولین ماجرا یک امنگیز و دردناکی که پیش آمد کدام بود همون بود که مثل فردایی اعلام عید عمومی کردند در دمشق اعلام عید رسمی شد تمام شهر رو بستند آذین کردند منظم کردند طبق قرار قبلی بود روز اول ماه سفر کاروان اسرا اهل بیت عصمت و طهارت را از کربلا آوردند این منازل طی کرده روز اول سفر میخواد وارد دمشق شون کنند این عید رسمی بود که دستور داد دستگاه خلافت به عنوان عید رسمی تعیین کردند خب همونطور که نزدیک شام دارن میشن حضرت ام کلثوم اومدن چون مسئول قافله میدانید چی بود دیگه شمر بود قافله ای که شمر جلودار اون باشد از اون معلوم است اومدن از ام کلثوم گفتن که دیگه ما خواهید مال وارد شام کنید بله میشیم از شما تقاضایی بکنیم کار دنیا رو ببینید باید دختر کبرای امیرالمومنین بیاد پیش شمر از او تقاضا کند میشه ما از شما تقاضا از شما دو تقاضا داریم یک این که ما رو از دروازه و مسیری وارد شام و دمشق کنید که خلوتتر باشد از دروازه این نباشد که مردمان در اونجا بیشتر اجتماع کرده باشند و اهانت و تحقیر و جسارت بیشتر باشد به اسرای اهل بیت یک دوم اگر میشه کاری بکنید وقتی ما وارد شهر شدیم این سرهای شهدا را از مقابل میان محمل زنان کناری ببرند که نوامیس رسول خدا و امیر المومنین این مقدار در معرض دید هر کس و ناکسی قرار نگیرند شیم سری تکان داد گفت باشد کاروان رو دستان سآل کرد کدام دروازه از همی دروازه ها شروع کرد گفتن دروازه ساعت رو پسم اونجا بیدیم دارو پیش دروازه ساعت اون بود که دروازه مرکزی شهر بود که همه اجتماع کرده بودند قبل از این که وارد شهر بشن دستور داد به نیزدارها که سرهای شهدا رو در بین مسیر می بردن گفت وقتی وارد دمشق شدیم بین محمل ها راه برید سرها رو به گونه‌ای ببرید که به خاطر دیدن سرها دختران و زنان علی بن ابی طالب و حسین بن علی بیشتر مد نظر قرار بگیرن با این شیوه ناموس خدا را دارن وارد شام می کنن فرد شام کردن سهل ساعدی خب نقل می کند این بزرگ مرد که من وارد شام شدم اهل شامو که من نمیدونستم که اینا عیدی ندارن که چه خبر است. از کسی سوال کردم من که برای شما شامی ها عید سراغ ندارم این چه عیدیست؟ گفتم مگر نمیدانید میخوان سر حسین ابن علی که خروج بر امام المسلمین کرده است وارد شامش کنم. سرم به دست گرفتم از باب تأسف، گفتم خدایا این چیست که من میشنوم؟ ایستادم در جمع مردمان نگاه کردن، دیدم آری دارن میان، این چهرههای نورانی دارد میاد، این کاروانها و محملها دارد میاد، با این وضعیت خاص دارن وارد میشن. نگاه کردم سیمای نورانی وجود مقدس حسین ابن علی را همینطور که باد میوزید دیدم بر فراز نیزه محاسن شریفش این سو و اون سو یمینا و شمالا. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.